بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب این جلسه مجدد طبق وعده‌ای که داده بودیم برمیگردیم به باب 28، باب سعادت و شقاوه. 4 تا حدیث، 3 تا حدیث داشت این باب. حدیث اول و دومش خیلی به حسب ظاهر و ابتدای مطلب بحث برانگیز و سوال برانگیز هست، ولی میخوایم انشاءالله به لطف خداوند این جلسه ثابت کنیم که اصلا مطلب سنگینی نیست. فقط کافی است که انسان ذهنش رو از حرفایی که میشنوه و از شبهات و اینجور امور مطالبی که مطرح شده خالی کنه. خود الفاظی که حدیث هست یعنی کاملا واضح هست انشاءالله. ما مجبوریم اینطور کم کم بریم جلو، یعنی برگردیم بریم بیایم. حالا نقص گوینده که قطعا هست، حتما اینطور هست، ولی چون تعمد داریم به حفظ الفاظ حدیث، یعنی ما جلسه‌مون جلسه حدیث خانیه، جلسه تحلیل و ارائه نتایج نیست. مثل یک مثلا فرض بفرمایید فقیه وقتی میخواد، یه وقت میخواد فتوا بده، یه وقت میخواد ادله فتواش رو بیان کنه. خب فتوا میده، اون نتیجه گیری نهایی رو بیان میکنه و تمام میشه. ولی وقتی میخواد بیان بکنه که ادله من چی بوده و من چه مسیری رو طی کردم تا به این نتیجه رسیدم، خب باید یکی یکی دلیل ها رو بیاره روی میز علمی بررسی کنه، توضیح بده، سندش، دلالتش، جمعش با سایر احادیث. ما الان میخوایم حدیث بخونیم، چون میخوایم تعمد داشته باشیم بر الفاظ حدیث مجبور هستیم. یعنی بنده راه دیگه واقعا بلد نیستم، و الا اگه راه ساده تر و آسان تری بوده باشه که دوست داشتیم اون راه بریم. خلاصه مجدد برمیگردیم به باب سعادت و شقاوت. الان ما هنوز ابواب دیگری هم هست در ارتباط با این هاست، خیلی هم خوبه اینجا مطرح بشه، فواید زیادی هم داره، ولی خب باز خیلی اینطور طول میکشه. من فکر افرادی هم هستم که بعدها بخوان کتاب توحید رو گوش بدن نگن 200 جلسه شد پس گوش نمیدیم. میخوام یعنی کل کتاب توحید تعداد جلسات به نحوی باشه که انگیزه برای گوش دادن باشه، با 80 جلسه 100 جلسه جمع بشه مجموع کتاب عقل و علم و توحید، با 100 120 جلسه بگی آقا من 120 روز وقت بذارم مثلا این تمام میشه. به خاطر همین و الا مثلا موضوع خیر و شر، سعادت و شقاوت، جبر و قدر، استطاعت، توفیق و خذلان، هدایت و ضلالت. توفیق و خذلان هم هست، خیلی در روایات مرسومه و مهمه. هدایت و ضلالت هم همینه، ان الله یهدی من یشا یضل من یشا، خدا هر کس رو که بخواد هدایت میکنه، کس نخواد هر کس بخواد گمراه میکنه، و پیغمبر نمیتونه هدایت کنه، هدایت فقط به دست خداست. مثلا این مفاهیم داریم، یا خیر به توفیق الله، بدون توفیق خدا امکان نداره کسی بتونه کار خیری انجام بده. خب این یعنی چی؟ رابطش با استطاعت چیه؟ رابطش با جبر و قدر چی هست؟ ما دیگه وارد این مفاهیم نمیشیم، همین الفاظ احادیث رو بتونیم انشالله روشن بفهمیم و توضیح بدیم خودش عنایت بزرگیه. حدیث اول باب سعادت و شقاوت با دقت در الفاظش و توضیحاتی که جلسات قبل داده شده اینطوری هست که اینطور ورود پیدا میکنیم که ان الله خلق السعاده و الشقاء قبل ان یخلق خلقه. صحبت از سعادت و شقاوت است و تقدم خلقت سعادت و شقاوت بر مخلوقات. ما میدونیم بلا شک ما تقدم، فقط تقدم زمانی نداریم، شکی درش نیست. یک تقدم هایی هست، تقدم علی معلولیه، تقدم شرافتیه، تقدم به اولویت، نه به تقدم به زمان. نمونه واضحش که قبلا هم مثال زدیم مثل حرکت دست و انگشتر، انگشتر داخل انگشت، دست حرکت میکنه در زمان، اینها همزمان با هم دارن حرکت میکنن، هم دست هم انگشتر. اما کدام مقدم است؟ تقدم زمانی اینجا کسی نمیاد تو ذهنش، میگه قطعا انگشتر وابسته به دسته، نه دست وابسته به انگشتر. انگشتر دست منو نمیکشه جلو، دست داره انگشتر رو هل میده جلو، ولی در زمان با هم واقع میشه. درسته؟ این تقدم خلقت سعادت و شقاوت بر تقدم خلقت مخلوقات، مخصوصا این تعبیر ان یخلق خلقه قبل ان یخلق خلقه، خلقت خلق، این تعبیر تعبیر ناظر به تکوینه. اصلا خود این تعبیر، این تکوین، آفرینش، تمام، مخلوق شدن، آفریدن، تمام دیگه، همینه. صحبتی از دین و هیچی، صرف جنبه تکوینیه، تعلق فعل اللهه. قبل از این حیثیت یک حیثیت دیگری هست. چی هست؟ سعادت و شقاوت. اصلا این خلق داره آفریده میشه برای اینکه به سعادت و شقاوت برسه. پس کدام مقدم است؟ علت غایی چیست؟ علت غایی غرض از خلقت همین موضوع دین شریعته، یعنی سعادت و شقاوت، یعنی خیر و شر، یعنی بهشت و جهنم. مثل اینکه خداوند بفرماید من بهشت و جهنم را قبل از خلقت مخلوقاتم آفریدم، مثلا همچین تعبیری، من سعادت و شقاوت را قبل از خلقت مخلوقات آفریدم. این نه یعنی که قبل زمانیه، میخواد بفرماید مثلا خلق را برای این آفریدم، خلق را برای این که معلوم بشود اینا به سمت سعادت برن مثلا، یا اگر با اختیار خودشون میخوان به سمت شقاوت برن. و الا اگر سعادت و شقاوت تقدم نداشته باشد خلقتش بر خلقت زمین و آسمان و انسان و فلان و اینها، اصلا خلقت اونها لغو میشه، از خدا سر نمیزنه. پس اینجا تقدم، تقدم چیه؟ شرافتی است، مثل تقدم علت غایی بر علت فاعلی. بارها گفتیم علت غایی اون غرض و انگیزه است که فاعل را به فاعلیت آشکار میکند. فاعلیت فاعل را چه چیزی آشکار میکنه؟ غرض. میگه چرا نقاشی کشیدی؟ میگه چون که. اون چون که مقدم بوده، اول تو ذهنت بوده اون دلیل، بعد بلند شدی این نقاشی رو کشیدی. مثلا ممکنه میگه خسته بودم میخواستم تفریح کنم، کسل بودم بلند شدم نقاشی بکشم. اول اون کسالت هست، اول غرض رفع کسالت هست، بعد فکر میاد که من چطور رفع کسالت کنم، میگه نقاشی بکشم، بعد به فاعلیت میفتی. غرض مقدمه. چون غرض از خلقت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون هست، پس یعبدون مقدم هست بر خلقت الجن والانس. این همین آیه است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غرض از خلقت عبادت است، پس عبادت تقدم شرافتی دارد بر خلقت مخلوقات. این یک معنا. خب دو، در ادامه، یعنی این معنا، چون شریعت مقدم هست بر تکوین، حتما باید اولین موجودی که میخواد موجود بشه باید همزمان با شریعت موجود بشه، یعنی باید شریعت هم داشته باشه. اگه یه ثانیه به تعبیر من مخلوقی آفریده بشود، شریعتی وجود نداشته باشه، یه ثانیه خدا کار لغو کرده. کار لغو در راه خود، در کار خدا معنا نداره، فعل لغو. چون تو این یه ثانیه برای چی آفریده شد؟ برای اینکه بعدن، الان چی؟ الان دین نداره، هیچی دین نداره، یه ثانیه محمله، وله، رهاست. توجه میکنین؟ چنین چیز شدنی نیست. پس باید به همراه در زمان، به همراه خلقت اولین مخلوق، باید شریعت هم آفریده بشود، یعنی تکلیف سعادت و شقاوتش باید روشن باشه. این مخلوق اول سعید هست یا شقی هست؟ به سمت سعادت می رود یا به سمت شقاوت؟ راه سعادت و راه شقاوت براش معلوم باشه، که در همون بد و وجود خودش راه هم میخواد بره دیگه، از ثانیه اول میخواد بره ثانیه دوم. با چه حالی بره؟ با حال عبودیت، با حال اسیان، یا با حال مهمل؟ من نه عبدم نه آسیم، هیچی نیستم، همینطوری. نه اینطوری نیست، باید با شریعت باشه. لذا در زمان شریعت و تکوین با هم آفریده میشن، اما در زمان که با هم آفریده میشن کدوم مقدمند؟ سعادت و شقاوت. این یک معنا، این یک معنا. یک معنای دیگه هم داریم و اون معنامون هم در روایات هست، که مراد از سعادت و شقاوت یک حقیقت وجود ذاتی باشد که در نهایت سعادت هست. چون در نهایت سعادت هست به او اطلاق می شود سعادت. این در زبان عربم بسیار شایعه، میگن زیدون عدلون، زید عدل است. در فارسی میگه مجسمه عدالته، جرثومه مثلا فساده، میگه اصلا خود حق فساد اینه دیگه، این ام الفساده، درست شد؟ در زبان عرب، این در زبان اهل بیت هم هست، در آیات هم هست، ریشه‌ای که مشتقات از اون ریشه مشتق شدن، ریشه رو اطلاق میکنن، مصدر رو اطلاق میکنن بر اون مصداقی که به تمام حقیقت اون مصدر رو در خودش پیاده کرده، یعنی جمیع خیرات به اعلی درجاتش وقتی در یک نفر متجلی بشود به اون فرد میگن خیر. اهل بیت پیغمبر اکرم امیرالمومنین، درست شد؟ یا سعادت همینه. و وقتی تمام حقیقت سعادت به نحوی که او اصلا علت سعادت بقیه می شود، سعادت رو بقیه از او دارن، به خود او گفته می شود سعادت، ازا گفته می شود ان الله خلق السعاده، خدا اصلا سعادت رو قبل مخلوقات آفریده، یعنی یک حقیقتی که به تمام حقیقت نوره. شما میگید شقاوت چی؟ میگیم شقاوت هم همینه، یک حقیقتی است، یک موجودی است که خودش خواسته است در نهایت عداوت با خداوند باشه، اونم اول آفریده شده، اون هم اول آفریده شده، منتها یکی در اعلای یکی در اسفله. توجه میکنید؟ صرف اول آفریده شدن دال بر فضیلت نیست، دال بر کماله، دال بر قوته. لذا شقاوت هم آفریده شده، ما نمونهشو خوندیم، خدا عقل و جهل را آفرید قبل از خلقت مخلوقات بود، بعد بقیه اشیا را آفرید. عقل آفرید، جهل هم خدا آفرید، عقل و جهل با هم حرف زدن، این در عرض هم بودن، اینا آفریده شدن. حالا اون عقل رو گفتیم چیه؟ گفتیم اون عقل حقیقت پیغمبر اکرمه، حقیقت اهل بیت هستن، چون تمام جنود عقل در او یک جا متجلیست به حقیقت معنا. جهل هم از اون طرف، درست شد؟ که خدا بهش جنود داد و چنین و چنان. پس یک معنای دیگه این حدیث هم که خداوند سعادت و شقاوت را قبل از خلقت خلق آفرید، یعنی قبل از اینکه اصلا مخلوقی بخواد آفریده بشه باید اول زمینه‌ای برای دعوت به خیر و دعوت به شر آفریده بشه. زمینه برای دعوت به خیر و شر و سعادت و شقاوت این است که سعید حقیقی بیاد دعوت کنه به خودش، شقی حقیقی هم بیاد دعوت کنه به خودش، چون انسان‌ها قراره دو جنبه‌ای آفریده بشن، گفتیم در جلسات قبل، هم حیثیت نورانی دارن هم ظلمانی، هم شهوانی هم مثلا ملکی رحمانی، مثلا هر دوشو دارن. پس یک معنا اینه که خداوند خلق کرده سعادت، چون سعادت و شقاوت به عنوان یک صفت که نمیشه قبل خلقت مخلوقات باشه، چون صفت موصوف میخواد. سعادت رو خدا آفرید یعنی چی؟ مثل اینکه خدا قیام رو آفرید، قیام یعنی چی؟ یعنی چی قیام رو آفرید؟ خدا سکوت رو آفرید، یعنی چی سکوت رو آفرید؟ سکوت باید فردی باشه قابلیت سکوت و تکلم داشته باشه، ساکت باشه. لذا اگر میفرمود خلق سعید و شقی، درست بود به حسب فکر ما ها، ولی فرموده سعادت و شقاوت، سعادت و شقاوت، نه یعنی سعید نیست، شقی نیست، میخواد بفهمد مبدع سعادت و شقاوت، سعیدی که مبدع همه سعادت های بعدی است، شقیی که مبدع همه شقاوت های بعدی است، این رو خدا قبل از خلقت مخلوقات آفرید. ان الله خلق السعادت و الشقاء قبل ان یخلق خلقه، هر دو معنا هم درسته، یعنی هم معنای اولی که گفتیم که تقدم، تقدم شرافتی باشه به معنای تقدم شریعت بر کون که غرض خدا، علت همون چیزی که فلاسفه هم بحث کردن در کتاب و حکما هم بحث کردن، برای این که علت غایی مقدم است بر علت فاعلی، اون نوع تقدم، تقدم شرافتی داره، هم اون درسته هم این درسته. خب حالا بریم فقره بعد. میفرماید، دقت بفرمایید، فمن خلقه الله سعیدن لم یبغض ابدا، کسی را که خدا او را سعید بیافریند هرگز او را دشمن نخواهد داشت. اشکال سوالی که پیش میاد جمله اوله، هر کس خدا او را سعید بیافریند، به جبر؟ نه، به اختیار خودش. من میخواهم سعید بشوم، من میخواهم دعوت اون سعید اصلی رو لبیک بگم، پیغمبر اکرم لبیک بگم، اما وقتی لبیک بگم من سعید شدم؟ نه، خدا باید سعادت رو در من بیافریند. این یک موضوع مهم میستا. من میخواهم عالم بشوم، سر درس عالم هم میروم، سر درس امام صادق هم میروم، میخواهم عالم بشوم، تمام شد دیگه، عالم میشم؟ نه، خدا باید علم را در من چیکار کنه؟ ایجاد کنه، نور علم باید در من قرار بگیره، نور فهم باید در من قرار بگیره. لذا العلم نورون، علم نوره، ولی الفاظش رو حفظ میکنیم، علم منتقل نمیشه. اینجوری نیست دست بشر باشه هر کس بخواد به هر مقداری عالم بشه بشه، نه، آن به آن هر علمی همینا، سر هر کلاسی شما برید، هر استادی، کافر، شقی، خوب، بد، هر علمی رو تو هر جهتی داره به شما تعلیم میده، علم خوب یا علم بد، تا خدا نخواد اون علم در وجود شما جا نمیگیره، ولو صوت به گوش شما بخوره، درست شد؟ پس من اختیار میکنم که سعید بشوم، وقتی من اختیار کردم به حقیقت وجودی خودم، خدا مرا سعید میآفریند، یعنی سعادت رو در من میآفریند، من سعید میشوم. اصلا اینجا حدیث ناظر به این نیست که طرف سابقه اختیاری نداشته، خدا یه دفعه رو سعید آفریده، این نیست صحبت، صحبت این نیست. چرا؟ چون فقره قبل صحبت سعادت و شقاوته، نه سعید و شقی. خدا سعادت را آفرید، بعد میفهمد پس هر کس را که خدا سعید بیافریند. خب چطور سعادت آمد در این فرد؟ این واسطه رو نفرموده امام اینجا. چطور سعادت در این فرد قرار گرفت؟ به اختیار خودش قرار گرفت، خواست که سعید بشود، خدا او را سعید آفرید، یعنی سعادت را در او قرار داد، سعادت را با ذات او گره زد. و وقتی من با حقیقت ذاتم بخواهم سعید بشوم و خداوند ببیند من راست میگویم، سعادت را در من قرار میدهد. وقتی قرار داد، دیگه خداوند مرا مبغوض نخواهد داشت، حتی اگه عمل شری از من سر بزند. چرا؟ چون خداوند، مثل که شما فرض بفرمایید مثلا یک ماشینی میخواید بگیرید، فرض کنید با چشم مسلحی نگاه میکنید تا درون این رنگ ها و فلز ها و نمیدونم سیم کشی هاش و موتورش و تمام اون داخلو دارید میبینید، درست شد؟ میبینید کن این ماشین، ماشین خوبی، ولی حالا خشم روش افتاده، یه جاشم قرو دبه هست مثلا. شما میگید این ماشین، ماشین خوبیه، حالا با اون قرو دبه‌یاش کنار میه، یه جوری درستش میکنیم، صاف و صوفش میکنیم، اصلاحش میکنیم. اما اگه شما یک ماشین همینطور ببینید، ببینید از درون این ماشین فاسده، خرابه، بسیار ظاهر زیبایی داره، هیچ وقت ظاهر زیباش برای شما جلب نظر نمیکنه که اینو انتخاب کنید برای خودتون. این همون آیه قرآن است که معاذ الله الا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. حضرت یوسف به اون برادراش فرمود، وقتی نمیدونستن هنوز این یوسفه، فکر می‌کنن عزیز مصره، در اون جریان دزدی ایها الایر انکم لسارقون، شما سرقت کردید و اون چه پادشاه در بار شماست، یکی از شما دزدیده. بعد که گشتن و اینا، فکر نمی‌کنن توی بنیامین باشه، توی بار بنیامین پیدا شد. اینا دیدن الان که بدون بنیامین برگردن پدرشون میمیره دیگه، هیچ، عذاب میکنه و میمیره، حالش خیلی بد میشه. گفتن یک کس دیگه ای رو به جای ما بگیر، به جای بنیامین بگیر. گفت که نه، معاذ الله، پناه میبرم به خدا، الا معاذ الله انخ، پناه میبرم به خدا که بگیرم از شما کسی را، الا اون کسی را که متاع من نزد اوست. حالا این متاع رو شما بگیرید سعادت، متاع خدا سعادته، یعنی ولایت امیرالمومنین، متاع خدا اینه. خدا میفهمد هرگز امکان نداره، سبحان الله، مثلا خدا منزه هست از اینکه کسی رو وارد بهش کنه الا اینکه ولایت در وجودش باشه، نباشه فایده نداره هر چی عمل کنه. و اگر این متاع نزدش نباشه، مثل اون برادر یوسف متاع رو نداشتن دیگه، هر چی گریه کنه، هر چی نماز بخونه، هر چی بگه آقا من خدمتت میکنم، فلان میکنم. ابلیس چی گفت؟ گفت من سجده رو انجام نمیدم، هر کار دیگه بگی میکنم. متاعتون سجده است، متاعتون خضوعه، خضوع در برابر ولیه، متاع اونجاست. اونو اگه داشتی، خلقک الله سعید، خدا تو رو سعید آفریده. لذا فرمود کل سعادت، کل فلان، کل خیر، کل عاقبت به خیری در ولایت امیرالمومنینه، چون متاع اینه، اصل سعادت اینه. باشه، این فرد رو خدا دوست می‌داره. حالا ولی ظاهرش مثل اون ماشین چی باشه؟ خراب باشه. ظاهرش کم کم درست میکنن، گرمش میکنن، داغش میکنن، به گیره میبندن، چند تا چکش بهش میزنن، عذاب ها، کفاره ها، فلان، تا این درست بشه، این ماشین بالاخره شکل پیدا کنه، سر و صورت پیدا کنه. روشنه تا اینجا؟ اما اگر کسی اینو نداشت، نداره، در درون با خلفای الهی که مظاهر خدا هستن روی زمین و در همه عوالم هستی، این دشمنه. حالا بیرونش هر چی زیبا باشه، خدا دیگه اینو دوست نمیدارد، خدا این رو دوست نمیدارد. چرا دوست نمیداره؟ به خاطر اینکه خود اون فرد خواسته که با ولی خدا دشمن باشه. و الا اگه جبر بود که خدا برای چی اون موجودی که خودش مجبور آفریده دوست نداشته باشه؟ اگه خدا او رو شقی آفریده، چرا خدا دوستش نداشته باشه؟ خب این خودت آفریدی، اینج این شکلی آفریدی. الان مثلا خداوند تبارک و تعالی الاغ دوست نداره؟ چرا؟ الاغ خب آفریده دوست داره، الاغ این شکلی. چون تکوین خودت آفریدی. حالا اگه شقی رو خدا شقی بیافرینه، دوستش نداره؟ برای چی دوستش نداره؟ خودت آفریدی شقی. پس خدا این شقی نیافریده، خدا او را متمکن از انتخاب سعادت شقاوت آفریده، اون فرد شقاوت را انتخاب کرده به حقیقت وجود خودش ها، در اون باطن درون خودش. چون این کار رو کرده خدا او رو دشمن میداره. حالا هر چی کار خیر میخوای بکنی بکن، دیگه برای خدا جذاب به قول ما نیست. لذا اینجا میفهمن فمن خلقه الله سعیدن، یعنی من خلق سعادت فی، به اختیاره، به انتخابه، به ارادته، خودش اختیار کرده، خودش انتخاب کرده، خودش اراده کرده، امیرالمومنین رو خواسته، حضرت آدم رو خواسته، حضرت عیسی رو خواسته، ملائکه الهی رو خواسته، حجتای خدا رو خواسته، خواسته به اونا لبیک بگه، خدا این رو میگه من تو رو سعید آفریدم، یعنی سعادت رو در تو قرار دادم، کار در تو تمام شده است به لحاظ مسیر سمت بهشتت. خب لم یبغ صحبت، خدا هرگز این رو دشمن نمیدارد. اگر کار بدی هم بکنه خدا عملش رو دشمن میداره، اما خودش رو دشمن نمیداره، چون لایه های روین هستن. مثل اینکه فرض بفرمایید، مثال بخوام بزنم براتون خیلی واضح، شما مثلا در الان که طلا گرونم شده 1,600,000 هم ظاهرا رفت به بالا گرمی، شما فرض بکنید که مثلا 100 گرم طلا همین الان در یک سطل زباله پر از کثافت باشه، سطل زباله 100 گرم طلا، مثال میزنم 200 گرم طلا، نیم کیلو طلا، 1 کیلو طلا توش، زورش زیاده. شما نمیگی من از این سطل آشغال بدم میاد، میگی نه من باطن این سطل آشغال درونش دوست دارم، اون خیلی خوبه، توش طلاه، اون کثافتش رو دوست ندارم. بله، شما کاملا جدا سازی میکنی بین مراتب وجودی همین سطل زباله. اما اگه بالعکس باشه، یک جعبه از این جعبه‌ای که جعبه‌ای هدیه میخرن خیلی گرونه، زیبا فلان چی، درونش نجاست، شما میگی جعبه زیباست، اما نه اینکه یعنی من کل این جعبه رو بگیرم به خاطر زیبایی ظاهرش، نه، درونش نجاست نمیخوام. حالا فرد وقتی با حقیقت وجودی خودش به سمت خیر میل میکنه و خداوند این میل رو از او مییابد که صادقانه است، پس نور را در او قرار میدهد، دیگه اینو دشمن نمیداره، چون خداوند کار خطا انجام نمیده. وقتی من میگم که من شیعه هستم، حالا من اینجا نشستم میگم من شیعه ام، خدا نگاه میکنه به تمام مراتب وجودی من، برای خود روح هستن، چیزی مخفی نیست، من دارم راست میگم، دروغ میگم، تو جوم، تو عادتم، تو عادت خانوادگیم، تو عادت شهرم، چون شهرم اینطور بوده، فعلا الان چون بساط مهیای میگم شیعه ام، خدا همه رو میدونه اگرچه خودم کامل نمیدونم. اگر خدا بیا به نه این راست میگه، یعنی در دل کوران امتحانم شیعه است، در دست و پاشم ببرن شیعه است، هر کار بکنش، اگر خدا این را یافت که من در دین او مستحکم هستم در جای خودش، حالا گناه هم میکنم، سر بچه‌م هم زدم به گناه، زنم هم دعوا کردم به معصیت، مثلا ظلم میکردم فلان، خدا میگه عملت بده ولی حقیقت وجودی حقیقت خوبی. لذا امام حسین گفتیم حر رو همیشه دوست داشت، امیرالمومنین حر رو همیشه، زهیر رو همیشه دوست می‌داشت، و امیرالمومنین زبیر رو هیچ وقت دوست نمی‌داشت، حتی اون وقتی که داشت پشت در از حضرت زهرا دفاع می‌کرد و در اون جریان از امیر اصلا دوستش نمی‌داشت، چون گوهر وجودش امام می‌بینه که این گوهر نداره، این نجاسته، این جنگ جمل میاد برای امیرالمومنین شمشیر می‌کشه به خاطر 4 قرون پول مثلا، دوست نمی‌داره. پس خداوندم همینه به طریق اولا. اون طرفش هم حضرت میفرمایند اگر شقی باشم خدا هرگز او رو دوست نمیداره، اگر عمل صالح انجام بدهد خدا عمل او را دوست میدارد اما خودش رو نه. چرا؟ لما یسیر و الیه، میزان این یسیر و الیه، نهایت کار من، این لایه های رویی من هی برداشته میشه، برداشته میشه، برای اون گوهر وجودی کی رو میشه؟ روز قیامت، یوم تبل سرائر، سرائر آشکار میشود، یعنی روش چی بوده؟ حجاب ها بوده. لذا گفتن زود قضاوت نکنید بر افراد. وظیفه شرعی نگاه این سنیه، این ناسبیه، این فلان، وظیفه شرعی با طبقش هم عمل کنید. حق وجود ما چه میدونیم حق وجود افراد چی هست؟ ما نمیدونیم که، ما که ولی خدا نیستیم. حق وجود وقتی معلوم میشه که رفت جهنم یا رفت بهشت، سریره ها آشکار بشه. اون سریره نهایی همینه که من خلقه الله سعیدن، یعنی فی سر سرائره سعیدن، در باطن باطنش سعید باشه، در حقیقت وجودیش فرد چی باشه؟ نورانی باشه، لبیک گفته باشه به خدا. خودش هم حتی نمیفهمه خیلی وقتا، هر خودش نمیدونست که خوبه بده چی هست، نمیدونست امام حسینی شهید میشه که هر بهش مثلا دو روز قبل میگفته آقا تو قراره تا روز قیامت همه بیان زیارتت، باورش میکنه برو آقا چی میگی، مثلا خودش نمیدونه چه خبره، ظهر نمیدونست و امثال اینجور امور. لذا این لما یسیر و الیه دقت بکنید، خیلی نکته ظریفیه اینجا. ببین اول حدیث فرمود من خلقه الله سعیدن، کسی که خدا او را سعید بیافریند، یعنی کجای وجودش این اول دیگه مبدأه، اون بر میفهمن لما یسیر و الیه آخر کار، چون اول با آخر با هم تطابق داره، فرق نمی کنه.
کما خلقکم تعودون،
بله کما بدأکم تعودون، درست شد؟ یه حدیث هم داره کما خلقناکم اول مره، بالاخره کما بدعکم تعودون. اون طوری که در ابتدای وجود درون تو زیارات قدیریه داره که خدایا الان در این روز عید قدیر در عدیه دنیاست دیگه، اینجا تو به من تذکر دادی، تجدید عهد میکنم با تو، عهدی رو که در مبتدع خلق که ایای اولی که منو آفریدی این عهد رو از من گرفتی، من دارم اینجا تجدید میکنم. این اول اونش که خلقه الله سعیدن، توجه میکنید؟ خب بعد چی میشه؟ این فرد اگه شیعه باشه مثلا میره جلو میره جلو میره جلو، قیامت برزخ قیامت، برو جلو برو جلو، اون انتهای کار حق وجودش آشکار میشه. چیه باز؟ باز شیعه است، نوره. قبلش چی میشه؟ قبلش گناهان پاک میشه در برزخ، یه خورده شب اول قبل، یه خورده در قیامت، یه خورده همجه پاک میشه تا اون حقیقت نورانیش بمونه. پس هم سعید هم شقی یک مبدأ وجودی دارن، یک لمایسیر و الهی دارن، درست شد؟ هر دوش هست. فاذا احب الله شیئا، لذا حضرت فرمود برای خدا که مبدأ و منتها نداره، هر دو برای خدا روه، برای خدا هر دو واضحه، علم خداوند مساویه، اول و آخر که برای خدا نداره که. اذا احب الله شیئا لم یبغضه ابدا، اگه خدا چیزی رو دوست بداره که دشمنش نمیداره دیگه، چیزی هم دشمن بداره دوست نمیداره. برای خدا تغییر حالات نیست، تغییرات برای ماها هست که آشکار میشه و مخفی میشه. این یک توضیح اجمالی در ارتباط با این حدیث شریف که میبینید اگر انسان با معارف اهل بیت بیاد جلو، ادعایی که کردم هم جلسه قبل همین جلسه فی الجمله، نه برای خدای نکرده بس خود نیست، بس که دفاع از حدیثه. حدیث خیلی واضحه، آیات قرآن داره، روایات داره. حالا من موقع مطالعه یک دو تا آیه تو ذهن آمد که دقیقاً دیدم این حدیث همون آیه است، از ذهنم رفت، متاسفانه ننوشتم از ذهنم رفت، ولی دروغ نمیگم، یعنی واقعاً آیه ای آمد در ذهنم، اصلا دیدم این حدیث عیناً همون آیه قرآنه، اصلا چطور اینو حدیثو کسی بگه متشابه، اصلا همون آیه است. حالا یادم رفت، خدا نخواست بالاخره، حالا مگه صلواتی ذکری دایی که یادم بیاد جلسات بعد میگم. بعد کنار کتاب اشتغالات داشتم، میخواستم بگم کنار همینجا بنویسم کنار کتاب آیه رو، اینقدر چیز بود برام جذاب بود که این آیه دقیقا همین بحثه، ولی متاسفانه اشتغالات چه نشد بنویسم، ذهنم رفت. امروزم خیلی کارهای متعدد و اینها بود پشت سر هم که اصلا فراموش شد دیگه، ولی آیات داره، مطمئنم، یعنی قسم میخورم که قشنگ واضحه. حالا بالاخره این میبینی که برای دفاع از حدیث دارم میگم که عرض میکنم، برای این که وقتی انسان خود حدیث رو میخونه حدیث مشکلی نداره اصلا. ان الله خلق السعاده و الشقاء قبل ان يخلق خلق، هم سعادت شقاوت شما میتونی به من سعید حقیقی و شقی اصلی بگیر و نقل و جهل بگیر، پیغمبر رو منکر اولیه پیغمبر بگیر، درسته، هم میتونی به معنای تقدم شریعت بر تکوین بگیر که از قطعیات که شریعت مقدمه بر تکوین هست، درست شد؟ این از این. فمن خلقه الله سعیدن هم همینه، هر کس خدا، این جمله خیلی مبهمه، هر کس خدا او را سعید بیافریند. خب چرا خدا کسی سعید بیافریند؟ اینجا که نگفته که، مشخصه طبق روایت دیگه، چون خودش خواسته، هر کس خدا سعادت رو در او قرار بده، چون خودش خواسته خدا او را سعید آفریده، نه که خدا به جبر آفریدش سعید، صحبت جبری نیست. طبیعتا وقتی خدا کسی رو به عنوان سعید بشناسد که او سعید هست با اختیار خودش، خب طبیعتا اعمال دیگه میشه مادون با ذاتش دیگه، گناهاش میشه پایین‌تر از ذاتش دیگه، گناهش بد، حالا کفاره گناه کنیم عذاب بشه تا پاک بشه، ولی حق وجودش رو دوست داره خدا. خب علل قاعده، یعنی کجاش مشکل داره این حدیث؟ طرف شقاوتش هم همینه، پس این حدیث اصلا مشکلی به هیچ عنوان نداره، واضحه. تا بریم حدیث دوم. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام بود که سائلی سوال کرده بود که از کجا شقاوت به اهل معصیت ملحق شد تا جایی که حکم الله لهم فی علمه بالعذاب علی عمله. خب حضرت فرمود که خب شقاوت از کجا به اهل معصیت آمد؟ خب اهل معصیت با اختیار خودشون شقاوت رو انتخاب کردن، خدا هم شقاوت در اونها قرار داد، حکم خداست، چون حکم خداوند بر اینه که بر اساس اقتضاء خلق با خلق عمل کنه. جمله اول معلوم باشه معناش چی است؟ من میخواهم شقی باشم، خب خدا هم تو رو شقاوت میده، من میخوام سعید باشم، خدام تو رو سعید میکنه، من به اقتضاء من، به اراده من، به اختیار من، خداوند نسبت به من برخورد میکنه با من، درست شد؟ لذا فهمود حکم الله، این حکم خداست. حکم خدا بر چیه؟ بر این که لا جبر ولا تفویض، نه جبری که بد بشی، نه جبری که تو بد بشی، نه تفویضی که تو بد بشی، هیچ کدوم نیست. اینطور نیست من بخوام بد بشم و بشوم، نه، باید بدی رو خدا در تو قرار بده، باید شرایطشو مهیا کنه. همینطوری من میخوام بد بشم نیست. باید این از درون تو بیرون بیاد، آشکار بشه، طبقش عمل کنی، کارهای اتفاق بیفته. خب تا اینجا که از این فلم ما حکمه به ذالک. خب وقتی خدا حکم کرد به این مطلب، یعنی چی به چی حکم کرد؟ به این که اشقیا شقی بشن و سعدا سعید بشن. خب حالا این سعدا که تصمیم گرفتن سعید بشن، آیا اینها نیاز ندارن به این که خدا به اونها قوت بده، قدرت بده، معرفت بده، راه رو برای اینها باز کنه، شرایط رو برای اینها مهیا کنه که اون سعادت رو در خودشون محکم کنن، بالفعل کنن، آشکار کنن؟ چرا؟ خب وقتی قرار خدا دست اینا رو بگی باید خدا بکنه، اگه خدا نکنه که نمیشه که. بنابراین چیکار کرد؟ وهب لاهل محبته القوه علی معرفته. اون کسی که اهل محبت خدا شده بود، یعنی قبول کرده بود خودش و دوست داشت که میل اختیار کرده بود محبت خدا رو، خب خداوند به او بخشید قوت بر معرفت خودش رو. هنوز تازه وقتی خدا قوت معرفت خودش رو به اهل محبت خودش بخشید، اینطور نیست که اهل محبتش باید طبق این معرفت برن جلو و باید خوب بشن. نه، باید وجود نداره. لازمش اینه شما میخوای از مشهد بری تهران، انتخاب کردی که من از مشهد برم تهران، خب لازمشه بهت ماشین بدن، ماشینم دادن، خیلی کار راحت میشه دیگه. بری تهران دیگه، تو راه نمیتونی راه و کج راست کنی؟ چرا؟ اصلا چی مشکلی نیست. فلم ما حکمه به ذالک وهب لاهل محبته القوه علی معرفته. طبیعتا دیگه خدا باید چیکار کنه؟ طبیعتا باید وضع عنهم ثقل العمل به حقیقت ما هم اهلو. وقتی طرف تصمیم گیره بنده خدا باشد، خداوند هم راه را به اون نشان داد که باید من خدا رو دوست بداری، من رو معرفت داشته باشی، نماز بخوانی. خب بعد بیاد نماز اینقدر بر این عبد سنگینی کنه که نتونه بخونه، یعنی نتونه محبت خودش رو آشکار کنه. مثلا میخوام بگم خداوند به من بگه خب منو دوست داری؟ بله. میخوای مؤمن باشی، موحد باشی؟ بله. باید به پیروی رو کره ما. خب نمیشه دیگه. باید بله خدای پاهایی به من بده که قوی باشه، بتونم اینجا بپرم برم آسمون، بعد بگه بپر. لذا خدا ثقل و سنگینی عبادت را که میزان سنگینی به نحوی بوده که این عبد نتواند عبادت کند را از اهل دوستان خودش چیکار کرد؟ برداشت. حالا خمس دادن سخت هست، ولی برای مؤمن آسونتره. بازم میگه رضایت خدا درش هست میده. این که میگن روحانیت و آخونده و اینا با دین سر مردم کلا میذارن، حالا اگه چهار تا آدم شیادی پیدا بشن من کاری ندارم، ولی این کلاه گذاشتن نیست. اون روحانی، اون مبلغ دین میاد میگه آقا در عوض این کارت بهشته. این تذکر به این مطلب سنگینی عبادت رو از رو دوش این بر میداره. میگه آقا انجام میدم، این کار رو انجام میدم، این پولو میدم، مثلا این نماز رو میخونم، این نماز شب رو میخونم، این ذکر رو میگم. درسته؟ پس خدا سنگینی عمل رو بر میداره، نه اینکه عمل به صورت غیر ارادی از این فرد صادر میشه که وقتی نماز میخونه دیگه هیچ اختیار نداره. این اصلا حدیث اینو نمیگه، اصلا صحبت حدیث این نیست. سنگینی عمل برداشته میشه، یعنی وقتی فرد در حقیقت وجود خودش خدا را پذیرفت، خدا هم کمک میکند که نماز برای او کوچیک بشه، آسونتر بشه. هرچی بیشتر نماز آسونتر، آسونتر تا اینکه لذت بخش بشه. اینا درجات داره هم. خب برای اهل معصیت چی؟ من میخوام خدا رو دشمنی کنم. خب زبان منو خدا لال کنه، گوش منم کر کنه، چشم منم کور کنه، قوتم از بازون ببره، قوه تخیلم از من بگیره، من میتونم خدا رو معصیت کنم؟ نمیتونم. چجور معصیت کنم؟ نمیشه. پس خدا اگر کسی خواست، اون کس خودش خواست که اهل معصیت خدا باشد، خدا باید به او قوت بدهد برای معصیت. آقا معصیت تو من اجازه میدم، آشکار کن، زور بازو بده، فلان بده، پول بده، امکانات بده، چهره زیبا بده، فلان بده، شهرت، آبرو، همه چی بده، پر گناه کن، بشو یزید گناه کن. مگه یزید پادشاهی نداشت؟ داشت. پول نداشت، قدرت نداشت، ثروت نداشت، خم شرب خم نمیکرد، میمون بازی نمیکرد، کنیز نداشت، فلان، همه چی داشت. این میشه قوت بر معصیت. قوت کی داده؟ خدا داده. چرا داده؟ چون خود طرف خواسته. صحبتی از جبر در کار اصلا نیست. باید خدا کلا نمد هاولا و هاولا، ما طرفین رو امداد میکنیم، هم اهل خیر هم اهل شر، هر دو رو باید خدا امداد کنه. لذا این جمله حدیث هم معلوم باشه، وهب لاهل المعصیه القوه علی معصیتهم لسبق علمه فیهم. چرا؟ چون خدا میدانست که این اهل معصیت هست، علم داشت به این که این چی است؟ معصیت کار است، میخواد خدا رو اسیان کنه. خدا بهش قدرت میده که معصیتشو انجام بده. و منعهم اطاقت القبول من خدا، علم داشت که اینها قبول نخواهند کرد امر خدا رو. خب پس حالا که اینطور هست، خود اون فرد خواست معصیت کار بشه، خداوند هم به او قدرت داده که این معصیتش رو آشکار بکنه، درست شد؟ و خدا هم معصیت رو در او آفریده، شقاوت رو در او قرار داده، این میتونه از عذاب آتش نجات پیدا بده کنه؟ نه، راهی نداره دیگه. راه این مسیر آخرش کجاست؟ عذابه. لذا آخرش داره که لم یقدروا ان یأتوا حالا تنجیه من عذابه. اینا دیگه نمیتوانند به سمتی برن که به سمت عذاب نباشه. وقتی تو تصمیم گرفتی سم بخوری، سمم در جلوت هست، با اختیار آمدانه برمیداری میخوری، رفت تو معده، تو میخوای چیکار کنی دیگه؟ تو این سمت داری میری، خب دیگه نمیتونی از نجات پیدا کنی از عذاب. تمام اینها میفهمند میزان علم خداست. خدا علم داشت به همه این امور، به همه این اختیارها، به همه این اقتضائات خلقی، همه رو خدا علم داشت که این فرد با اختیار خودش چه چیزی رو انتخاب میکنه، شرایطو براش مهیا کرد که نشان بده. اصلا شرایط باید مهیا بشه که معلوم بشه در درونش چیه. آقا شرایط معصیت، اهل معصیت نیستی، نکن. افراد دیگه تو همین شرایط بودن، نکردن، انجام ندادن. پس اگر تو داری معصیت میکنی تو این شرایط، پس معلومه که علم من درست بوده. من که تو رو مجبور نکردم که معصیت انجام بدی. شما میگی که من قدرت دارم از بالای ساختمون 5 طبقه بپرم. خیلی خب، من میبرم میذارم بالای ساختمون 5 طبقه، بپر. اگه پریدی، مردی، خودت کردی. نمردی، معلوم راست گفتی. خدا مساوی برای طرفین شرایط قرار میده. ندای پیغمبر هم به گوش ابوبکر میخوره، هم به گوش سلمان میخوره. هر دو رو دعوت میکنه پیغمبر. خب تو اگه اهل شقاوت نیستی، خب قبول کن. سلمان قبول کرد، تو هم قبول کن. اگه اهل شقاوتی، خب خودت قبول نکردی دیگه. پس دیدی خدا درست گفت که تو شقی؟ نه اینکه خدا تو رو مجبور کرد تو باید قول پیغمبر قبول نکنی. معنای این احادیث اجمالش این است. اگه البته احادیث دیگری هم هست تو این با ابواب، ولی ما کافی رو می‌خوایم بخونیم. می‌خواستیم این اجمال مطلب ان شاء الله اگر ابتداعا به ذهن کسی میاد برطرف بشود ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.